بله بسیار ممنونم آقای دکتر. قبلا یه سازمان دیگه داشتیم، سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها، که مهمترین وظیفه‌اش نظارت بر ضابطه‌گذاری قیمت‌ها بود. بعدن مثل اینکه در سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ادغام شد. اینو گفتم تا بپرسم الان کی قیمت گذاره، کی ضابطه قیمت گذاری رو تعیین میکنه، کی دروازه بانی میکنه و بالاتر از قیمت ها فروش نره.
ببینید همطور که شما فرمودید، قبلا ما نمیدونستیم به نام وزارت بازرگانی.
بله.
وزارت بازرگانی که بعداً متاسفانه به دلایلی ادغام شد با وزارت صنعت و عدم و تجارت و در واقع سه تا وزارت کنه رو تبدیل به یک وزارت کنه کردن. به دنبال اون هم بحث سازمان بازرسی و نظارت منحل شد و جایگزین اون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شد.
بله.
که با این وصف متاسفانه یک رکن بسیار مهمی از کار حذف شد و در واقع گرچه ضرورت وجود سازمان حمایت هم بود و یه بخشی از کار رو همون سازمان هم انجام میداد، اما اینکه یک سازمان به طور کامل حذف بشه و منحل بشه و سازمان دیگری تأسیس بشه، این خیلی تا الان حداقل تو سیستم اداری کشور ما جواب نداده یا جواب درستی نداده. ولی در پاسخ به سوال، اینکه فعلا مهمترین مرجعی که داره در واقع
قیمت گذاری
میکنه و یا دلی و یا مهمترین مرجع قانونی تعیین قیمت های کالاها سازمان حمایت از مصرف کنندگان. البته ما مراجع متعددی که تقریبا قریب به 39 مرجع هست که هم قیمت گذارن در کشور، ولی مهمترینشون سازمان حمایت هست که انشالله در
بله حتما امیدوارم به زودی در استودیو ملاقاتتون کنم و در خدمتون باشم. همراه ما باشید، اینجا رادیو تهران پل مدیریت. آقای دکتر اصفهانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده و عذر تقصیر بابت تاخیر، چون هماهنگی های لازم یه مقداری با تأخیر انجام شد و یه اتفاق نچندان مطلوبی هم افتاد که باعث تأخیر شد که من خدمتتون برسم.
بله اصلا ما کلا منتظر آقای دکتر اوسانلو هم بودیم، ایشون هم نیومدن، ولی خب شما هم در جایگاه ایشون فرقی نمی‌کنه، ولی این که قول داده بودند یه مقداری ما رو غمگین کرد که نیومدن. بله خب کار هم باز کار بالاخره مردم هست.
بله اجازه بدید من توضیح بدم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم هست که حتما از تسلیت داشته باشم به مناسبت این اتفاق بسیار ناگواری که در آبادان افتاد و متاسفانه مردم عزیز ما رو غمگین کرد و دلازرده کرد و آرزوی علو درجات برای درگذشتگان و صبر و عجب برای بازماندگانشون دارم و امیدوارم که آسیب دیدگانم هر چه زودتر سلامت کامل رو به دست بیارن. تا آخرین دقایقی که من راه بیفتم به سمت استادیوم خدمتتون برسم قرار بود آقای دکتر اوسانلو تشریف بیارن، ولی از دفتر ریاست جمهوری که ستاد تنظیم بازار مستقیما زیر نظر جناب آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور تشکیل میشه، تماس گرفتم که حتما ایشون باید در اون جلسه شرکت میکردن چون امر بسیار مهمی بود. عذرخواهی کردن از مردم و بنده
زنده باشید
به جانشینی ایشون.
خیلی سپاسگزارم که
رسیدیم برای عرض ادب خدمت مردم.
حضور دارید، از شما متشکرم. امیدوارم که اتفاقای خوبی در این جلسه باز هم میگم بیفته. اما با تلفن‌های مردم عزیزمون آغاز کنیم.
بله.
گفتگوی حضوری خودمون رو به حدود 4 تلفن بود که 3 تلفن از نارضایتی خودشون گفتند و اینکه بازرسی زیاد مؤثر نبوده. میفرمایید راجع به این سه تلفن که بعد تلفن بعدی رو خدمتتون بپرسم.
ببینید اولا سوال اول رو که پرسیدن فرمودن بازرسین کجا میرن که ما نمیبینیمشون، من یه توضیحی
من همینو بگم خدمتتون. من فقط در تلویزیون میبینم بابا. یعنی خیلی چشم میندازم که این اتفاق بیفته، اما میبینم فقط انگار مثلا دوربینی که رفته همون لحظه این اتفاق افتاده و بعدش تمام شده، چیزی که از طرف مردم خدمت.
من یه توضیح خدمت حضرت علی و مردم عزیزمون بدم. ببینید اساساً سازمان بازرسی کل سازمان تظاهرات حکومتی مطلقاً داره بازرس نیست.
بله.
یعنی اون چه که مردم عزیزمون توقع دارن که بازرسین تعزیرات رو ببینن، ما اصلا بازرس نداریم.
بله.
و توضیح خواهم داد که منظور از این حرف چی هست. ببینید، ما یک سازمان شبه قضایی هستیم که در واقع کار قضایی داریم انجام میدیم و به جای اینکه زیر مجموعه قوه قضاییه باشیم، زیر مجموعه دولت هستیم.
بله.
لذا ما کارمون رسیدگی به تخلفات هست، یعنی حتما بازرسین باید از ناحیه دیگری برن بازرسی بکنن، کشف تخلف بکنن، پرونده تشکیل بدن، به ما بدن و ما رسیدگی بکنیم. شعب ما و قضات ما در شعبه های مستقر رسیدگی میکنن، حکم صادر میکنن، همانند قوه قضاییه. عرض کنم به محضرتون که شعب بدوی داریم، شعب تجدید نظر داریم، شعب عالی داریم و در واقع ما کار قضایی میکنیم. پس ما نمیتونیم بازرس داشته باشیم.
بله.
این اصل مطلب.
نظارت دارید شما.
بله، ما نظارت داریم رو کارشون، منتها خودمون بازرس نداریم. لذا این شایبه که به وجود میاد این هست که متاسفانه برخی از بازرسین عزیز که مراجعه میکنن اونجا خودشون رو تحت عنوان بازرس تعزیرات معرفی میکنن و این ذهنیت برای مردم به وجود آمده که اینها بازرسین تعزیرات هستن.
بله.
البته بی ارتباط با تعزیرات نیستن، چون یک زنجیره است. یعنی سازمان تعزیرات در انتهای این زنجیره، قبل از ما سازمان صنعت معدن تجارت، در کنارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان، در کنارش اتاق اصناف، اینها بازرسی اونجا دارن که میرن در محل حضور پیدا میکنن و همینطور اتحادیه‌های صنفی کشف تخلف میکنن و پرونده تشکیل میدن، ارسال میکنن برای ما، ما رسیدگی میکنیم و حکم صادر میکنیم.
یعنی عدم فعالیت واحد صنفی در نهایت به عهده شماست
جانم،
عدم فعالیت یا جریمه ای که
ببینید. بله، اون جریمهش و اون مجازاتش تعیین میزان مجازات و این که اساسا این گزارش که شده تخلف صنفی هست یا نه، این تشخیصش با ماست. در کنار اینها، این رو هم عرض بکنم، در کنار اینها مراجعی مثل نیروی انتظامی، مثل اطلاعات سپاه، مثل نیروهای واجا وزارت اطلاعات، اینها کسانی هستند که برخی از تخلفات عمده رو که تکلیف قانونی دارن گزارش میکنن برای ما، مثل احتکار، مثل مباحث مربوط به قاچاق کالا و ارز، اینها هم پرونده تشکیل میدن میفرستن برای ما، ما رسیدگی میکنیم.
بله.
نکته دیگر این که در کنار این مباحث مربوط به کالا و خدمات و در کنار مباحث مربوط به قاچاق کالا و ارز، مباحث مربوط به تخلفات بهداشتی و درمانی هم بازم رسیدگیش با ماست.
بله.
لذا تمام دانشگاه های علوم پزشکی خصوصا معاونت های درمانشون اینها گزارش تخلف، اونها هم بازرس دارن جداگانه، اینها گزارش تخلف تهیه میکنن برای ما میفرستن و ما رسیدگی میکنیم. لذا این که کسی توقع داشته باشه بازرس تعزیرات رو در سطح شهر ببینه، جسارتا توقع حداقل بگیم قانونی نیست، چون بر عهده ما گذاشته نشده. ولی یه نکته هم هست، چون الان حتما به ذهن مردم عزیزمون میاد که پس چرا
تأثیر حضورشون چگونه.
بله. پس چطور ممکنه که گاهی وقتا ما ماشین تعزیرات رو یا به قول فرمای شما توی تلویزیون ما میبینیم؟ ببینید، ماده 19 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات به ما اجازه داده که در مواردی که مدیر کل استان، هر استانی تشخیص بده که یک تخلفی در محل وقوع رسیدگی بشه، میتونه یک یا چند تا از شعب رو به عنوان شعبه سیار، تأکیدم رو داشته باشید، به عنوان شعبه سیار نه به عنوان بازرس، در محل اعزام میکنه، میره همونجا گزارش تخلف رو بازرس اعلام میکنه، کارشناس مربوطه کارشناسی میکنه کالا رو. مثلا فرض فرمایید که برخی از کالاها ممکنه قیمت روش نباشه، مثل میوه که مشخص نیست، کارخونه تولیدی نداره که بگیم.
بله.
که این رو، یا بسته‌بندی نداره که بگیم کارخونه بسته‌بندی کرده، یه قیمتی اونجا زده آقای فروشنده یا خانم فروشنده. لذا عرض کنم که اینجا نیاز به کشف قیمت هست، حتما باید کارشناس سازمان صنعت معدن تجارت یا باشن سازمان حمایت حضور داشته باشه، همونجا اعلام کنه که این قیمتی که درج شده قیمت واقعی است یا نه. در نتیجه همکار من که رئیس شعبه است و قاضی پرونده است، همونجا تخلف رو رسیدگی میکنه، حکم صادر میکنه و همونجا هم اجرا میکنه.
درست.
که حالا البته در ادامه حتما صحبتهای خواهیم داشت که لازم هست حتما به عرض مردم برسون.
بله. و اینکه گفتن
سوالات بعدی را اگر اجازه بدید من
یه دونه رو آره اینکه گفتن خیلی شفاف بگید دلیل عدم ثبات قیمت ها در سالیان اخیر.
ببینید یه اشکالی توی انتقال مطلب من فکر میکنم بوده تا الان، اونم این که گرانی رو مردم عزیزمون گاهی وقتا و حتی برخی از مسئولین با گران فروشی با هم مخلوط میکنن و به قول آقایون علما خلط مبحث میشه. ما دو تا مقوله داریم، یک بحث گرانی داریم، یک بحث گران فروشی. هر سه تا این دوستان عزیزمون
همه رو با هم
گفتن تقریبا یا با هم گفتن یا عمدتا رو گله از گرانی داشتن. ببینید اینکه یک کالایی پارسال یه قیمت داشته یا دو ماه پیش یه ماه پیش یه قیمت
همین
داشته،
همین علتش رو خواستم
بله
بدونم.
الان بله الان قیمت دیگه پیدا کرده، این اون مقوله گرانی هست. یعنی بحث گران فروشی است، گران فروشی نیست. چرا؟ چون اگر قیمت یک کالایی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرد، یا دلیلش موجهه یا موجه نیست. اگر موجهه مثلا سازمان حمایت اجازه داده که این افزایش پیدا بکنه، این میشه موجه. اگر نه غیر موجهه، این وقت این مورد میشه گران فروشی که ما باید رستگی بکنیم و حکم صادر.
آقای دکتر اصفهانی، گران فروشی، کم فروشی، تقلب در فروش، احتکار در فروش، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا مهمترین تخلفاتی هستند که شما عزیزان باید رسیدگی کنید. ولی
بله.
عمده مردم همونطوری که تلفن‌ها رو هم شنیدیم
بله.
و خودتونم فرمودید، فکر میکنن شما باید با گرانی و افزایش قیمت ها مبارزه کنید. میخوام بگم خدمتون چرا برای این کار در رسانه مثلا همین رادیو تهران برای ساخت نمایش و حتی کارشناسی اطلاع رسانی نمی کنید و اقدامی نمی کنید؟ میترسید خدای نکرده به رادیو تهران بدهکار بشید؟
نه خیر، اولا که ما استقبال میکنیم، حتی در شبکه های مختلف تلویزیونی من وقتی رفتم شاید مهمترین نکته‌ای که تأکید کردم این بوده که ازشون خواهش کردم که ما بحث آموزشمون در کشور در حد بسیار بسیار پایینی.
بله.
خصوصا
نداریم واقعا.
بله. و خصوصا مباحث حقوقی رو ببینید، من یه مثال بزنم. سال 72 بود فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم 72-73 بود، بحث متروی تهران داشت شکل میگرفت یواش یواش. من اون روز با یکی از رسانه ها صحبت کردم، گفتم ببینید الان بحث مترو هست، هنوز مترو راه نیفتاده.
بله.
فردا که مترو تکمیل شد و راه افتاد، مردم میخوان برن ازش استفاده بکنن، چطور باید استفاده
قبلش بکنن؟ باید فرهنگ سازی بشه.
چرا فرهنگ سازی نمی کنید؟ چرا آموزش نمیدید؟ این آموزش چرا اینقدر مهجوره در کشور ما؟ میذارن مترو که افتتاح شد، بعد به مردم میگن آقا برید بلیت بخرید سوار مترو بشید و برید. ببین مشکل ما فقط بحث این که مردم اطلاع ندارن نیست، بحث عدم آموزش یکی از مهمترین مباحثه. قطعا من تاکید کردم، استقبال کردم، حتی شبکه 3 سیما هم بد نیست اشاره بکنم که اومدن حدود 30-40 برنامه یک دقیقه‌ای از ما
30-40 دقیقه
بله به صورت جداگانه که به صورت یک دقیقه‌ای پخش بشه، یه مطالب آموزشی رو ضبط کردن که متأسفانه من هیچ وقت ندیدم پخش
هم نشده.
بله. ببینید من خواهشم این هست، الان هم از همین جا اعلام میکنم.
خب ما به عنوان رادیو تهران استقبال
میکنیم. بله. این آمادگی رو داریم، بالاخره صدای ما رو رادیوهای دیگه، مردم دیگه، مسئولین دیگه هم میشنون. استدعا داریم که رو آموزش کار بشه. ما این آمادگی رو داریم، 0% کار رو به مردم اطلاعات لازم رو بدیم. و الانم که خودم توفیق دارم که به عنوان سخنگوی سازمان باشم، این آمادگی رو از لحاظ شخصی هم اعلام میکنم که در هر برنامه در هر زمانی حضور پیدا بکنیم و آموزش و گزارش لازم رو به مردم
آغاز بشه که هر چه زودتر این اتفاق بیفته انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. تلفن داریم، باز هم بشنویم.
در رابطه با این مامورین گرانفروشا و اینا تعذیرات، من خودم یه بار شکایت داشتم از یکی به این جنسی گرون، مال کولر گرون فروخته بود. خیلی منو بردن. آخر سرم گفتن آقا قیمت همون بوده، گرون شده بوده. اینا رو باید خیلی این ماموراشون اصلا بریزن بیرون. اگه میخوان درست بشه بیان از پتانسیل بسیج استفاده کنن، بچهای مخلص این ماموراشون هر کدوم برای خودشون یه قطبیان. من همین بگم که شما به از اون بالایا برسونین که بیشتر از کسایی که ضربه بهشون میزنن مامورای خودشونن.
خواستم به این آقای سنانی بگم که این تعذیرات فقط و فقط دکوره، فقط اسم داره، همه دارن قیمت خودشو میدن، اصلا از تعذیرات نمیترسن، اصلا ماموری هم نیست سر این کارا به بازرسی ها برسه، فقط توی میان یه فیلم بر میدارن نشون میدن و تموم میشه میره. هر مسئولی باشه وظیفش اینه که به این کارا برسه.
خیلی سپاسگزارم. ما قدردان شما شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون هستیم. خیلی سپاسگزارم که صریح، ساده و صمیمی در کنار ما هستید و سوالهای خودتون رو مطرح میکنید. آقای دکتر اصفهانی، به حق حق با مردم هست.
بله حتما.
یه تلفن قبلی که پخش شد گفتن که شما ممکنه ماموران خودتون هم گاهی کوتاهی بکنن در اینکه واقعیت رو بیان بکنن. من میخوام این رو بگم، شما خودتون به عنوان شخصی که برای خرید تشریف میبرید یه لحظه سوال میکنید مثلا قیمت میوه در این میوه فروشی، این قیمت در میوه فروشی بغل دست یا سر کوچه یه قیمت دیگری است. قطعا این گونه نیست که شما اعلام بکنید که بعد برسد به گوش ضابطین شما و بعد بالاخره به پرونده به جریان بیفته و بیان رسیدگی کنند. همون لحظه دوست دارید که این اتفاق بیفته دیگه. من شهروندم همینطور، یعنی دوست دارم که این اتفاق بیفته. شما شماره 135 رو هم در اختیار مردم قرار دادید که تلفن بزنند، اما مردم میگن امکان داره رسیدگی نشه و حتی خود اون شخصی که داره قیمت رو بالاتر از حد مجاز میگه و با اطمینان خاطر همین کار رو میکنه و حتی برای خود من هم اتفاق افتاده، میگه برو شکایت کن ببینم چی کار میخوای بکنی. میخوام یک اطمینان کامل به مردم بدید که اولا رسیدگی میشود و اینکه در اولین زمان ممکن، یعنی به فردا پس فردا زمان نخوره بهش و همون لحظه‌ای که دوست دارن زنگ میزنن تلفن میزنن این اقدام صورت بگیره و حتی اگر شخص در همون محیط ایستاده است ماموران شما برسند یا هر ماموری که نیاز هست برای رسیدگی به اونجا بیاد.
ببینید، این که توقع باشه که هر کس هر تخلفی رو دید همون وقت زنگ بزنه و همون وقت ما نیروهامون حضور پیدا بکنن،
اگه این اتفاق بیفته فکر می‌کنم دیگه تخلفی رخ نده ها.
بله درسته، ولی ببینید حجم تلفن ها رو شما اگر ببینید
بسیار بالا
چقدر زیاده، اون وقت این رو یه مقداری ما تعدیل میکنیم، ولی این اطمینان رو به مردم عزیزمون میدم که کلیه تماس هایی که تو این زمینه میگیرن اینها ثبت میشه، ضبط میشه و ارجاع میشه به شعب برای رسیدگی بلا استثنا. و اگر شکایت شاکی خصوصی هم باشه، چون برخی موارد ممکنه طرف مثل اون موردی که قبلا اعلام کرد گفت من یه وسیله خونگی خریدم و مشکل داشت، این اگر ثبت شکایت بشه کد رهگیری دریافت میکنه برای اینکه بتونه بعدم پیگیری بکنه این پرونده کجا رفته. ولی شاید همون لحظه ظرفیت نیروی ما اجازه نده که همون آنی همکار ما حضور پیدا بکنن یا بازرسی مربوطه حضور پیدا بکنن، ولی قطعا ثبت میشه و این پیگیری میشه. و حتی این موردی هم که فرمود خود من اگر برخورد کردم با تخلف، خود فراوان بوده، من خودم رفتم دیدم تخلف داره میکنه، همون کاری رو که مردم باید بکنن انجام دادم، یعنی مراتب رو اعلام کردم، ثبت شده، عرض به حضور شما که به وقتش کارشناس مربوطه رفته بازرس رفته بررسی کرده. یه قلم رو من عرض بکنم، یه کم لطفی هم گاهی میشه به لطفی که اطلاع رسانه نمیشه، اون اتفاقات که انجام شده و کارهای انجام شده نادیده گرفته میشه. تو همین موردی که من عرض بکنم، من خودم رفتم برنج خریداری بکنم، برنج ایرانی رو عرض کنم که قیمت بالاتر از قیمت واقعیش به من اعلام کردن، بعد که رفتیم بررسی کردیم دیدیم نه تنها قیمتش گرونه بلکه مخلوط هم هست، یعنی برنج خارجی رو باش مخلوط کرده بودن. بله. رسیدگی کردیم به اون پرونده، 200 تن برنج از همون مدل رو در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران و 50 تن در مازندران توقیف کردیم، رسیدگی شد، حکم صادر شد و کل برنجش هم بین مردم عزیزمون به قیمت مناسب توزیع شد. یا همین که الان ما هفته پیش پرونده داشتیم که یک شرکت ماکارونی تولید ماکارونی 380 میلیارد تومان جریمه شد. خب این که بگن اصلا رسیدگی نمیشه،
نه قطعا رسیدگی میشه. ببینید ما دل مردم اون
حالا عرض میکنم برای اینکه مردم بدونن، من عرض میکنم گله نمیکنم. من همیشه گفتم مردم حق دارن و بیش از اینها ما باید تلاش کنیم.
اصفهانی با چهره خندان و آرامشی که دارن پاسخگو هم هستن.
ببینید ما یه شرکت تولید عرض کنم که نوشابه و دلستر رو در همین روزهای گذشته، البته دلستر که میگم نه منظور مارک دلستر هست، یکی از همین که
نوشیدنی های مارک،
بله ما و شعیر رو همسان
بله.
رو محکوم کردیم به پرداخت 16 میلیارد و 350 میلیون تومان جریمه. یه شرکت تولید پوشک بچه و امثال اینها رو محکوم کردیم به 210 میلیارد تومان جریمه نقدی. خب اینها رقم های
بعدش هم نظارت میکنید که بعد دقیق کارشون انجام
بله دارد. ببینید وقتی مثلا این شرکت گران فروشی کرده و جریمش میکنیم، مکلفش میکنیم که برگرده به قیمت قبل که قبل از گران فروشی.
من یه مسئله رو خدمتون بگم، ما قبلا هم راجع به این صحبت کردیم، درج قیمت تولید کننده بر روی کالا. الان این اتفاق افتاده، من خودم مثلا میرفتم همون پوشک بچه‌ای که میفرمایید میدیدم روی کالا زده 110 هزار تومان، به من میداد 90 هزار تومان. الان زده 115 هزار تومان، به من میده 150 هزار تومان و میگه این قیمت درج شده تولید کالاست و من باید به خاطر حمل و نقل و فروشش یک مبلغی رو دریافت کنم. برای این هم هیچ ضابطه ای تعیین شد؟
بله
یا خیر؟
بله ببینید اون زمانی
فکر کنم این اتفاق برای این هست.
بله اون زمانی که مطرح شد برای اولین بار که قیمت تولید روی کالاها درج بشه، با تمام به قول معروف فراز و فرودهایی که داشت و موافقت و مخالفت‌هایی که با این موضوع میشد، ما خودمون اصرارمون بر این بود که اگر الزامی میبینن از لحاظ کارشناسی، چون من کارشناس اقتصادی نیستم، شاید از لحاظ
تجربی فکر می‌کنم کار صحیح نبود، مردم
عرض می‌کنم اونایی که تصمیم گیرنده هستن، من اصرارم این بود که اگر بنا هست که قیمت تولید روی کالا درج بشه، حتما قیمت مصرف کننده هم روش باید درج بشه، به لحاظ اینکه مردم در خرید
دچار مشکل باید پرداخت کنیم. بله
و خب توجیهاتی داشتن اون زمان مسئولین مربوطه، میگفتن که چون طبق ماده 16 قانون نظام صنفی مکلف فروشنده قیمت کالا رو درج کنه روی قفسه یا روی شلفش، حتما این الزام رو ما اجرایی میکنیم. ما گفتیم خب این مردم عادت کردن به این که قیمت مصرف کننده روی کالا باشه.
بله.
به اضافه این که وقتی روی کالا قیمت مصرف کننده باشه، دیگه بین جنوب تهران و شمال تهران و البرز تفاوتی نخواهد بود. که خب بعد خوشبختانه به این نتیجه رسیدن، قیمت مصرف کننده را ملزمن در حال حاضر عرض میکنم، در حال حاضر هم مکلفن قیمت تولید کننده هم مصرف کننده را درج بکنن. نکته دیگر این که اگر قیمت مصرف کننده نیست و قیمت تولید کننده هست، حد اکثر سودی که میتونن اینها اضافه بکنن با کرای حمل و نمیدونم اینها همه با هم، حد اکثر 30%. خب این رقمی که الان حضرت علی میفرمایید از 30% خیلی بالاتر.
بله.
لذا پس حتی این تخلف گرانفروشی باید اعلام بشه، رسیدگی بشه و حکم صادر.
امیدوارم که همون درج قیمت اتفاق بیفته تا وقتی من خریدار میرم مراجعه میکنم، به اندازه جیب خودم نگاه میکنم، حساب کتاب میکنم.
منم همین
حتی وقتی فاکتور هم قبلا صادر میشد یه تخفیف جزئی هم داده میشد که حال مردم رو بهتر میکرد. خب ولی الان بیش از اون چیزی که هست پرداخت.
ببینید اون زمانی که کلا قیمت مصرف کننده روی کالا بود و قیمت تولید کننده نبود، یه ظرفیتی برای کارخونه ها بود بنا به اقرار خودش.
بله.
که ما مثلا فرض بفرمایید که کالا رو، حالا مثلا اگر مثال عرض بکنم که کارخانه تولید کنندش تهران باشه، میگه من این کالا رو هم تهران ارسال میکنم،
هزینه هایی رو
هم کرج ارسال میکنم، هم مشهد، هم فرزان ارومیه، هم بندرعباس و سیستان بلوچستان.
بله.
خب این فاصله ها با هم متفاوته. من میام به خاطر این که بتونم هزینه های اون مسیرهای دور رو جبران بکنم، از این مسیرهای نزدیک کمتر میگیرم یا اصلا نمیگیرم هزینه رو، و یا اونجا رو یه مقدار بیشتر میگیرم تا این هزینه ها جبران بشه. این تعادل باعث میشد که گاهی تخفیف‌های ویژه‌ای بدن و این به حال مردم هم مساعدتر بود. حالا در هر حال تشخیص به این داده شده که اون به اون صورت درج بشه، ولی تاکید من و الزام به این که یا اصرار به این که حتما قیمت مصرف کننده روی کالا باشه جزء ضروریات.
بسیار عالی. پل مدیریت در کنار شماست. در این دقایق پایانی هم همراه ما باشید.